کتاب الصلات صفحه 90 سطر 22 استاد اشتهاردی 1/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تکره الصلات في ثوب المتهم بالنجاسة أو القصب في لباسه وفي الثوب ذي التماثيل أهم من كونها مثال حيوان وغيره أو خاتم فيه سورة أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور. چند مورد هست که کراهت دارد نماز خوندن در این لباس ها. اجمالش را سه موردشون ذکر میخوام. یکی لباس کسی که متهم است، اون شخصی که متهم است به یکی از این دو چیز، یا متهم به نجاست است یا متهم به قصب، یا باکی ندارد از اینکه طاعت نجاست، مه کسی لباس او را آریه کند، اجاره کند یا با اذن او باش نماز بخوند، این کراهت دارد. یکی متهم به قصب است، یعنی مثلا شبهه این هست که این از موارد مغصوبه، جاهایی که مجوز شرعی ندارد تهیه کرده است این لباس ها را، کسی خواسته باشد با لباس او نماز بخوند، کراهت. و اما اگر خود، حالا این اما را بنده عرض میکنم داری، اما اگر خود این نماز خون اینجوری است، یعنی لباس هاش در بند طاعت نجاستش نیست یا در بند مباح و قصبیش نیست، این هم وقت کراهت دارد. اینی که اینجا مصنف ذکر فرموده فی ثوب المتهم، ثوب اضافه میشد یعنی لباس اون کسی که اون کس متهم است، نه فی ثوب المتهم، خود لباس نه، صاحب لباس متهم. اگه صاحب لباس دیگری باشد ظاهرش نست که لباس های غیر که متهم به نجاست یا به پس انسان با لباس او نماز بخونه کراهت داره. و اما خودش شاید بله به قرینه مثلا اتحاد حکم، یعنی اگر کسی خودش هم چندون در بند نجاست و طهارت نیست، لااقل برای نمازش یک لباسی که اون لباسش دیگه در بندش هست او را یودی متوجه هستم. و همچنین در قصب خودش را هم شامل می شد، اما عبارت مصنف به حسب ظاهر مال غیر است، می گوید فی ثوب المتهم نه فی ثوب المتهم. این یکی مواردی که مکروه هست. دومیش می فهمان ثوب ذی تماثیل. تماثیل که جمع تمثال است، تمثال قدر متیقنش این است که عکسش، یعنی مثلا این عکس هایی که می اندازن می نویسن تمثال مبارک فلان، خود اون عکسش رو میگن، اما مجسمه رو هم تمثال میگن یا نمیگن. مثلا لباس هایی درست کردن روی اون لباس ها یه چیز دیگری به کار زدن که جسم حیوانات و یا غیر حیوانات، ایشون میفهمن اهم است، ضد تماثیل اهم از این که حیوان باشد یا غیر حیوان. مثلا عکس گلدان کشیدن، عکس گل دسته کشید اینجوری، این لباس هایی که بافتن اینجوری بافتن، عکسش اینجوری کیه، میفهمن این کراهت داره. بفضل خود تمثال مجسم باشد و روی لباس فوق العاده درسته باشد، عبارتیشون است که میگه اعم من حیوان و غیر حیوان، و اما اون جهت چه نمیتوان که اهم از این که جسم باشد یا چون بعضی پارچه ها هست که در موقع بافتش اینجوریه اینجوری که میبافن مصور میبافن مثلا قالی ها پرده ها پشت متکه ها مثلا چیز اینا یه جوری درست میکنن که نقشه حیوانات درش هست. یه دانه است که نه بعد از آنه که این پارچه بافته شده روی او دستی یک کاری میکنن، اینم آیا کراهت دارد یا جای عملش که جایز نیست، عمل مجسمه جایز نیست، ساختنش نمازش هم خب خاطر جمعتر دیگه کراهت داره، به جهت اینکه اگر تمثال به معنای صورت به معنای عکس اگر چنانچه کراهت داشته باشد خود جسمش به طریق اولا کراهت داره. مثلا اینطوری قسم سومش میفهمان که خاتمون فیه صوره یا انگشتری که در صورت باشد، اونجا گفته صوب زد تماثیل، این یکیش فرمونده فیه صوره نگفته فیه تمثال. می فهمان دو احتمال داره، یک احتمالش نیست که مراد از صورت صورت حیوان باشه، احتمال دیگه نیست که اعم از حیوان و غیر حیوان، چانچه اون معطوف علیهش که زد تماثیل باشد اونم اعم بود، اینم اعم باشد بفض. بنابراین معنای دومی خصوص خاتم را از قبیل ذکر خاص بعد العام است که انگشترهایی که درست میکنن مثلا نقشه درش میزن یه چیزی منتقش میکنن، بلکه بعضی ها شبهه حرمت درش هست، مثلا بعضی از رفقا هم سال نه پیار سال دو سال پیش انگشتری داشت روش عکس ماهی با نقره روی عکس ماهی میپرسیدیم مجسمه است یا نه، اگر سانسه اصل انگشتر درست کنند و بعدش روی او با نقره شکل ماهی درست کنند خب مجسمه است، ساختنش حرامه و خب دست کردنش هم کراهت. و اگر سانسه نه فقط صورتش اینجوره هست یعنی زائد بر ماده اصلیه خود اون نگین زائد بر او یه چیز دیگه را اعمال نکردن، نقشش اینجوره که اون وقت اون کراهت دارد یعنی حرمت ندارد اونجوری، اما اون زیادی اگه نقره فوق‌العاده رو او قرار دادن یا در حلقش در طرفینش یا در خود نگین اون ساختنش حرامه. حالا اینجا که فرموده خاتمون فیه صورتون شهید ثانی، دو احتمال از کلامش استفاده، یکی این که صورت حیوان مراده و غیر حیوان ابن ده، دوم این که مطلقا اگه مطلقا باشد با اون ضد تماثیل یکی میشد و ذکرش از قبیل ذکر خاص مادر آن برای خصوصیتی که در انگشتر چون بیشتر انگشترها خیلی مثلا اون وقتها داشتن اینا علما جدا متعرض. یکی دیگه از لباس های مکروه میفهمون قباء مشدود، قباء مشدود یعنی انسان قبا یا کت یا مثلا اچی این را محکمش کنه، همینطور صرف به کمرش صرف باشد مشدود باشد. این مشدود را ایشون میفهمن روایت بالخصوص برای مشدود نداریم، لفظ مشدود یکی روایت نبوی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل میکنند که در لباسی که محزم باشد، محزم با های حتی و زا اختر را از حزام، حزام به معنای کمربنده تنگ حیواناتی که زیر شکمشون میبندن بار محکم بماند، یا شتر یا اولاک بار میکردن زیرش تنابی میبستن پهن بود بافتنی بود بهش میگفتن تنگ، اون تنگی که زیر اون شکم حیوانات میبندن او را میگن حزام، کمربندی که انسان به کمرش میبندد مثلا پاسبونها اینایی که نظامی هن کمربندی به کمرشون میبندن به استثناء حرب میفهمون در حال حرب قبا مشدود خب باید قبا محکم باشه که میخواد بجنگه، و اما در غیر حال حرب انسان معمولی که نماز میخوند اگرم شال مثلا بعضی علما رو میدیدیم موقعی که نماز میشد یا شالش باز میکرد یا شل میکرد، شالی که به کمر بسته بود شلش میکرد که صدق مشدود نکند، یا دوگمه ها رو انسان به اندازه ای جفت محکم بکنه که صفت بشد قبا، بنابراین که مطلق قبا مشدود کراهت داشته باشد. ایشون میفهمان که این مطلب را شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب نقل کرد فرموده است و گفته است که ذکره او علی ابن بابوه، یعنی پدر صدوق علیه الرحمه، این علی پشت این گلستان شهدا که اون گنبد و بارگاه اینا ما ها کمتر میریم زیارتش، از اجلاء محدثین قمیین بوده این علی ابن بابوه. و این علی ابن بابوه فرزندش نمی شده است در زمان غیبت صغرا، تقریبا اون وقتها بوده، به توسط اون سفرا، یکی از سفرا چهارگانه، نامه‌ای به محضر امام زمان عرضه می دارد که حضرت دعا کند که خدا فرزند بهش بدهد، و پشت اون قبرش هم نوشته شده است که از ناحیه امام زمان عرض کنم که خطاب شد به علی ابن بابوه که ایها الشیخ، مثلا چی تعبیرش را یادم نی، سفارش نماز شب را میکن، چون اسمش علی بوده، میگه یا علی علیک بصلات اللیل،
بسم الله الرحمن الرحیم.
معلوم میشه که این صلات اللیل در امور دنیویه هم، در پیشرفت امور دنیویه و مقاصد و حاجات دنیویه هم دخالت دارد، علاوه بر این که و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در دنیا هم اثر دارد. بعد از آنی که سفارش نماز شب میشود، حضرت به مطابق اون توقیعی که نوشته شده است نوشتن که ما دعا کردیم خداوند عالم دو پسر با برکت به تو میده، دو پسر با برکت. مطلق فرزند چندون مطلوبیتی ندارد، فرزندی که اینجوری باشه. اون وقت یکی از این پسرهاش محمد ابن علی ابن بابوه است که در حضرت عبدالعظیم مدفون است، که ابن بابوه معروف است، صدوق معروف، تقریبا 300 جلد کتاب ایشون نوشته است در اخبار و احادیث و در از معانی اخبار و 15 تا چاپ شده دسترسی، اما بقیه کتاباش به دست نرسیده در احوالاتش. اسمش محمد ابن علی ابن، یکی دیگه هم حسن ابن علی ابن بابوه که اون در بغداد مدفونه، برادر اوست، اونم مختصر تالیفاتی دارد اما مثل این نبود. منظور این جهت است که شیخ طوسی فهموده است که این مطلب را که در قباء مشدود نماز که راحت دارد، علی ابن بابوه اینا فرموده است. علی ابن بابوه رساله ای داشته است به نام رسالتون فشرایع، رسالت الشرایع، و این رساله را زیادش را پسرش یعنی صدوق فرزندش غالبا در این کتاباش نوشته است که کتب الیه ابی فی رسالته الیه یا بنیه افعل کذا کذا، میگه برای من نوشت در اون رساله ای که برای من نوشته بود. اینجوری اون رساله به دست نیامده است که چاپش کنند، لیکن مطالبش را بیشترش را پسرش در کتاباش نقل کرده. در اونجا ایشون فهمده است که در قباء مشدود کراهت دارد. این هم وقت بنده زمینه میکنم که یاد واضح تا بشد، زمینه کنید حرف شهید اول در کتاب ذکرا، ایشون فهموده است که علمای ما و فقهای ما در موقعی که نصوص در یک مسئله نصی نبوده و روایتی نبوده، اند اعواز نصوص رجوع میکردن به رساله علی ابن بابوه، یعنی رساله علی ابن بابوه رساله بوده است که بدون نص، بدون متن روایت، از خودش چیزی تفریع نمی کرده، علال قاعده مثلا مطابق استصحاب یا مثلا چی، همون متون احادیث را عنوان می کرده، به اندازه ای که مورد اعتماد همه علما قرار گرفته بود که این بدون روایت چیزی نمی نویسد. ایشون می فهمان که فقها عند اعواض النصوص رجوع می کنند به رساله علی ابن بابوه. وقت این رساله علی ابن بابوه اگه این مطلب داشته باشه که در قباء مشدود مکروه، مثلا کشف از این بشد که معلوم میشه نصی پیش ایشون بوده، ولیکن شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان ما به نصش واقف نشدیم، یک روایت نبوی هست که پیغمبر اکرم نهی فرموده است از عرض کنم که لباس محزم، اون وقت از اون محزمش ممکنه کسی استفاده کند که مطلق المشدود کراهت دارد، اهم از این که الله کمر بند باشد یا دگمه هاش سفته یا با سنجاق سفتش کردن، این یکی از مکروهاته. می فهمان که و تکره الصلات فی ثوب المتهم بالنجاسه اول قسم، کراهت دارد نماز خوندن در رخت و لباس اون کسی که متهم به نجاست است. ثوب را اضافه بخونیم، نه صفت و موصوف نیست، لباس اون شخصی که متهم به نجاست است یا متهم به غصب است، فی لباسه، فی ثوب المتهم به نجاست اول غصب فی لباسه و هاکذا، و فی ثوب ذی التماثیل، و کراهت دارد نماز در اون رختی که صاحب تمثال ها باشد، اهم از این که تمثال حیوان یا تمثال صور دیگه، مثلا گل دسته، گل دان، مثلا یه چیز دیگه، مثلا عکس خونه شون، اتاقشون، هرچ اهم من کونه ها مثال حیوان و غیره، اهم از این که مثال حیوان باشد یا مثال غیر حیوان. سوم، او خاتمون، انگشتر انسان در دست بگیرد که فیه صورت حیوان، در اون انگشتر صورت حیوانی باشد. صورتونش را مصنف فرموده، حیوانونش را شارح اضافه کرده. مصنف گفته او خاتمون فیه صورت، ولذا می فهمان و یمکن ان یرید بها ما یا ام المثال، ممکن است اراده کرده باشد مصنف به اون صورت چیزی که شامل مثال هم بشود، یعنی غیر حیوان هم باشه. وقت چرا پس دو دفعه ذکر کرده خون ذات تماسی هم شامل می شد؟ می فهمون غایره بینهما تفننن، مغایرت بین صوب ذات تماسی و خاتمون فی صوره مصنف انداخته، یعنی این را غیر او حساب کرده و دو تا ذکر فرموده تفننن. تفنن در عبارت تقریبا من توسعه است، یعنی مثلا بعضی از افراد، بعضی از مصادیق و اون کلی که مشتبه بر انسان خصوصی ذکر میکنن، مثلا از قبیل ذکر خاص بعد العام که در قرآن مجید هم خیلی هست، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، صلوات خب صلات الوسطا هم شامل میشه، یا اینکه و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی، مثلا هم خیلی جا داره، و جبریل و میکاله، بعضانی که ملائکه را ذکر میکنند جبریل و میکان را جدا ذکر میفهم. این از قبیل ذکر خاص بعد العام و این یکی از انها فصاحت و بلاغت است که برای رسوندن مطلب گاهی اینجوری متکلم سخن میگوید. این معنی نداره، اساس غلط نیست. ول اول اوفق، شهید سامی میفهمان اولی که بگیم مراد از صورت صورت حیوان است و غیر حیوان را شامل نمیشود، این اوفق است. چرا؟ للمغایره، بجنی مغایرت بین معطوف و معطوف علیه باید باشد، اگه معنای دومی باشد این هم دیگه میشن، مغایره نمیشه. چهارم، او قبا اون مشدود فی غیر الحرب، یا قبایی که سخت صف محکم بسته شده باشد در غیر جنگ، اینم مکروه است علی المشهور. قال الشیخ، یعنی شیخ طوسی، ذکره علی بن بابوی رحمه الله و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن، و ما از اساتید خودمون به نحو مذاکره شنیده ایم. ولم اجد بهی خبرن مسندا، شیخ فرموده است نیافتم به این خبری که مسند باشد تا به معصوم برساند. قال المصنف فی الذکرا، مصنف در کتاب ذکرا بعد حکایت قول شیخ، بعد زنی که حکایت کرده قول شیخ را، گفته است قلتو، خود شهید اول در ذکرا گفته قلتو، قد روال آمه ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یصلی احدکم و هو محزم، نماز نخواند یکی از شماها و حالا اینکه محزمه و مخرم خانیست و حزمه است، بله محزم به معنای مشدده، یعنی لباسش مشدد نباشد. حاشیه هم نوشته است که قال فی القاموس حزم الفرس شد حزامه، حزام اون چیزیست که عرض کنم که به دهن و دماغ اسب میبندند و مثل دهنه ها، دهنه اسب، او را میگن شد الفرس، میگن حزم الفرس یعنی شد حزامه. و هوا کنایتون ان شد الوسط، و این که لا یصلی احدکم و هو محزم، این محزم کنایه از محکم کردن کمر است. و ظاهر استدراکی لذکر الحدیث، اینه که مصنف در کتاب ذکرا بعد از آنی که فرموده است که حدیثی نداریم و گفت گل تو قد روا، استدراک کرده است مر ذکر حدیث را، یعنی حدیث نبوی را، ظاهرش جعله دلیلا علی کراهت القباء المشدود، این دلیل قرار داده است بر کراهت قباء مشدود. و هوا بعیدون، ایشون میفهمن بعید است که این حدیث دلالت بکنه بر قباء مشدود. بلی دلالت میکنه بر اینکه کمربند انسان ببندد این کراهت دارد در نماز، چون یک قدری از کنم که تشبه به بعضی از کارهای از کنم که سلاطین بله رعیت های قبل از اسلام با سلاطین وقتشون بوده است. این مثلا کمرشون رو محکم میبندند و در جلو سلطان مثلا درجا که میخواند بزنند و فلان اینها، این از کنم که اون زمان رسم بوده. ما کنده اون میخواند بگن خداوند عالم دیگه اینجوری نیست، باید که به این صورت انسان این یک قدر تشبه به اونای قبل الاسلامی میشه. مخه پیغمبر که فرموده است که لا یصلی احدکم و هو محظم، اشاره به اینه. اما الان خود قباش محکمه دگمه هاش سفته، این را مشکل ایشون میفهمان، بعید است که این حدیث شامل بشه. و جل جل ظاهر استدراک مصنف در ذکر را مذکر حدیث را ظاهرش قرار دادن مصنف است این حدیث را دلیلن بر کراهت قباء مشدود و هو، یعنی این دلیل بودنش بعیدون. و نقل فی البیان، همین مصنف در کتاب بیان نقل از شیخ کرده کراهت شد الوسط را، گفته شیخ طوسی فرموده است که بستن کمر کراهت دارد و یمکن الاکتفا فی دلیل کراهه به مثل هذه الروایه، میفهمان میشود که ما اکتفا کنیم در دلیل کراهت به مثل همچه روایتی که لا یصلی احدکم و هو محظم، که نوعی اشاره به ضعف سند شد، یعنی کسی نگوید که این روایت نبویست و روایت نبوی را چطور شیخ طوسی مثلا گفته است که شد الوسط کراهت. میگیم که در مستحبات و مکروهات علما تسامح میکنند، رساله هایی نوشته شده است در مسئله تسامح در ادله سنن، در ادله سنن که اعم از مکروهات و مستحبات ها در مقام استدلالش مسامحه میکنند، یعنی همینجوری که در واجبات محرمات خیلی محکم وایستادن باید دلیل حسابی داشته باشیم تا بگن واجب یا حرامه، در مستحبات و مکروهات این اندازه ها سختگیری نمی کنن فقها، ولی یه روایت ضعیفی هم باشد میگن که رجاعا این کار بکن یا این کار نکن مثلا اینطوری. وقت شیخ طوسی هم که به دلیل این روایت نبوی فتوا داده روی این جهت هست و یمکن الاکتفا فی دلیل کراهه مثال. خب این شرط سوم تمام شد که ستر عورت و لباس بود. الرابع المکان، مکان دو بحث داره یه بحث معنای مکان چیه، یکی این که حکمش چیه. معنای مکان رایشون دو تا معنا میکنه. شهید ثانی میفهمان یکی الفضاء الذی یشغله المصلی، دوم مکانی است که یعتمد علیه، اون مقداری که آدم در هر کجا می نشیند این مقدار فضای هوا را که می گیرد اون فضا اون هوا، اونجا هم میگن مکان. اون مقداری که نمازگزار جسمش اون هوا را پر کرده که پاشد جاش هوا می گیره، این مقدار را عالم پر است از هوا دیگه، هوا این مصلی اون مقدار از فضا را که اشغال می کند و فرا می گیرد و پر می کند او را میگن مکان. چون مکان اصطلاحاتی دارد، یه مکان عرفی است که عرفا اون جایی که آدم نشسته است و مستقر عامه مردم میگن مکان، یه مکان اونجوری است که معقولیین و فلاسفه اونا میگن اون یه مکان، یه مکانی است که فعلا محل بحث فقهیشه. اون وقت عرض کنم که بحث فقهیش دو جا محل بحثه، یکی فضا، اگر گفتن مکان باید قسمی نباشد یعنی فضا هم باید قسمی نباشد. اون وقت چند جا این مسئله نتیجه پیدا میکنه که در عورت الوسکا هم متفرق عنوان شده. مثلا شما اگر روی پشت بام منزل خودتون بنشینید و نماز بخونید به حیثیتی که رکوع میکنید، سرتون محاذات با اون همسایه داره، اون هوای همسایه مال اونه دیگه. اگه او بگه من راضی نیستم سر تا بندازه مثلا یه وجب سر تو بروی خونه ما قرار میگیرد، این نماز اشکال پیدا میکنه. چرا؟ به جهتی که بندازه اون سرش فضا را اشکال کرده و از هوای منزل همسایه استفاده کرده. مورد دومش، اگه فرض کنیم که مکان مباهه، خیمه ای را زدن، خیمه قصبیه، خیمه ای را زدن در مکان بابا، خیمه مقصوبه، اون هوا را که این مقدار اون خیمه مقصوبه اشغال کرده است، عرض کنم که اینم باز محل گفتگو میشد. یا اینکه فرض نماید که انسان در یک جایی که نشسته مقرش مباح الاصل و ملک خودشه، اون فضاش مال دیگریه، اینها همه اون وقت جز مکان حساب میشه. یعنی اگه گفتن مکان مصلی باید مباح باشد، اینا هم باید مباح باشد. و دومش این است که میفهمان ما یعتمد علیه، یعنی اون جایی که محل اعتماد انسان است که تکیه بر اون میکنه، مثل این جایی که ما نشسته ایم در هر کجا، چه بلا واسطه باشد چه مع الواسطه باشد. مثلا اگر در طبقه دوم انسان نشسته، طبقه دوم خودش مباح مال خودشه، اما روی ستونهای قصبی قرار داده شده، اون ستونش روی زمین قصبی است، یا نه خود ستونش هم مباحه ولیکن اون ستونی که آجر خودش خریده و اینها درست کرده روی مکان غیر مباح قرار داده، اون ستونه رفته بالا، بالای اون آهن و همه وسائلش خودش درست کرده، این مال واسطه آخرش منتهی میشد به مکان قصبی، اون نماز باطله. اگه فرض کنیم که فرشی از خودتونه در میاد در روی مکان قصبی انداختید، فرش مباحه ولیکن روی مکان قصبی قرار گرفته، بالواسطه این مکان قصبیه. صندلی، تخت، میز، مبل، اینا همه مباحه. رفتید روی میزی که مال خودتونه از اونجا نماز میکنید، اما میز رو گذاشتید روی مکان قصبی، اینا نماز اگه گفتن مکان باید قصبی نباشد، این هم اشکال دارد. چه میفهمان به واسطتن او به وسائطه، به واسطش که معلومه، اونی که انسان اعتماد بر او میکند چه به یک واسطه باشد چه به چند واسطه باشد. اگه فرض کنیم که در طبقه دوم اون مباح است، ستونهاش هم مباح است و این زمینش هم مباح است، زیرش سرداب است که اونجا یه ستونی اونجا زدن که این زمین اعتماد بر او، اون ستون بیرونی و هاکذا، این آخرش منتهی به قصبی میشد، اینم باید اصلا که باید مباح باشد. پس معنای مکان دو تا میشد، یکی الفضا الذی یشغل المصلی، دوم اون محلی است که یعتمد علیه مصلی، این معنای مکان. و اما حکمش، حکمش ایشون یک سطر بیشتر نفهموده ولیکن پنج صورت ازش استفاده میشه. یکی این از انسان هم قصبیش رو میدوند، میدوند این مکان قصبیه و هم میداند که قصبی حرام، در مکان قصبی نماز خوندن باطل، این خاطر جمع نمازش باطله. اینایی که قدر متیقن است که هم علم به موضوع دارد و هم علم به حکم دارد، اینجا نماز باطل. قسم دوم این است که مکان را میدوند قصبیه لیکن نمیدوند که مکان قصبی تصرفش حرامه، اینم میفهمان، ایشون میفهمان عبارت مصنف این است که نماز اینم باطله. سوم میداند که مکان قصبیه و میداند که تصرف در مکان قصبی گناهه لیکن نمیدوند نماز باطل کنه، نمازم باطل میشه، به خیالش همون گناه کرده، میفهمان اینم نمازش باطله. این سه صورت. صورت چهارم این است که نمیدوند قصبیه، اصل قصب نمیدوند، بعدن این کشف اینکه این مال مردم بوده، صغیر بوده، معاملش باطل بوده، مثلا موقوفاتی بوده است که متولیش مثلا مجهول التولیه است یا معلوم التولیه است، از دستش به زور گرفتن، انها و اقسام قصبی هایی که هست، بعدن فهمید اینجوری کی بوده، میفهمان این صورت نماز درسته. یعنی انسان اگه نمیدوند این مکان قصبیه و نماز خون بعدش فهمید که میدوند قصب حرامه لیکن قصب بودنش نمیدوند، به اصطلاح جهل به موضوع دارد نه جهل به حکم، این صورت چهارم نماز درسته. دو صورت دیگه هست، یکی این که میداند که قصبیه و میداندم که در مکان قصبی نماز خوندن باطله یا حروم هرچیه لیکن فراموش کرده، یادش رفته که اینجا مکان قصبیه و نماز خونده، ایشون میفهمان اطلاق عبارت مصنف این است که اینم نمازش باطله. و یا اینکه نه میداند قصبیه، قصب بودنش یادش رفته، نه مسئلهش، قصبش یادش رفته، اینم میفهمان اطلاق عبارت مصنف این است که نمازش باطله. پس شش صورت دارد، یکیش درسته و اون این است که اصلا نمیدونه اینجا قصبیه، حالا چه بدونه قصب حرامه یا حرام نیست، قصب بودن شده میدونه، این صورت درست. بقیه یه صور چه بداند هم قصب را، هم حکم شرعی را که تکلیفی باشد، هم حکم وضعی را که بطلان باشد، و چه فراموش کرده باشد قصب را، چه فراموش کرده باشد عرض کنم که اصل قصب را یا حکم قصب را، این صور پنجگانه همه باطله. و فضل این دو صورت اخیر که نسیان حکم یا نسیان موضوع باشد، میفهمان للمصنف قولون سالس، یه قول دیگری هست، یعنی یه قول دیگری هست که ایشون فرموده است که اگر نسیان کرده باشد عیب ندارد. قول ثالثی هم است که تفصیل دادن همون مصنف ها، قول ثالثی دارد که تفصیل دادن بین اونجایی که قاصب خودش باشد یا غیر خودش باشد. اگر قاصب انسان خودش قصد بکند و فراموش بکنه، این نمازش باطله که مرحوم آیت الله بروج ده اینجوری میفهم. و اگر چنانچه دیگری قصد کرده و من میدونستم او را قصد کرده فلانی، من یادم رفت اونجا نماز خوندم، گفتن این نماز عیب نداره. تفصیل دادن بین اینکه ناسی قاصب باشد نماز او باطل مطلقا، و یا اینکه غیر قاصب باشد این نماز صحیح است. قاسب اگر در اونجا نماز بخوند بی اذن مالک باشد، و اما اگر سانچه غیر قاسب با اذن مالک نماز بخوند اب ندارد. بفض این با اذن مالک البته در ذهن آیون ممکنه قرار بگیرد که خب خود قاسب هم با اذن مالک نماز بخوند اب ندارد دیگه، با اذن مالک. حالا یک کاری شی را قصب کرده، بعدا معلوم شد که قاسبش اینه، به سهرش میگه الله اجازه بدیم ما نماز ما روش بخونیم بعد میاریم بتونیم. خب این اگه اجازه بده که این حرف نداره. پس چرا شهید ثانی فهموده است که اگر غیر قاسب به اذن مالک نماز بخوند عیب نداره، اما اگه مالک نماز بخونه این عیب داره. حاشیه آجما سلطان العلماء در حاشیه این کلمه را توضیح داد، میفهمان اذن بر دو قسم حاصلش، یک اذن عمومیه یک اذن خصوصی. مثلا این قاسب قبل از آنی که قصب بکنه اجازه گرفته بود از اون کسی که مال او را قصب کرده که هر وقت شما نیستید یا فلان من معزون باشم در منزل شما یا در فرش شما یا چی فلان در ملک شما نماز بخورم. اون اذن عمومی داده. یکی هم اذن خصوصیه که خصوص این گالیچه‌ای که قصب شده. سلطان العلماء میفهمان مراد شهید ثانی از این که قاسب اگر با اذنم بخوند باطله اذن عمومی مراده، یعنی جلوتر اذن عمومی گرفته بعدن شبانه رفته قالچهشو قصد کرده ها ورده میگه خب مجرد تا که اذن گرفتین که باش نماز بخونیم پس نماز درسته. اون اذن عمومی میفهمه اثری نداره. اما بخلاف غیر قاسب، غیر قاسب بگد که فرانی که مال شما را قصد کرده اجازه بدید ما نماز بخونیم، و این یه مسئله عام البلوای از کنم که در زمان طاغوت قبلی و کشش پیدا کرده الی زمان نهازا به عنوان بقیه، و اون باید از اصلاحات ارضی که به فرمایش امام افسادات بود اصلاحات ارضی. حالا ما ها می رفتیم تبلیغ ترویج در یه دی که به زور از دست مالک گرفتن و حالا ما می خواهیم نماز بخونیم. اگر ما مراجعه به مالک نکنیم و همینجوری نماز بخونیم نمازمون باطله. اما اگه ما بریم بگیم الان اون رعیت ها قصد کردند و اونا زور گفتن اجازه بدید ما بریم اونجا مسائل احکام بگیم نماز بخونیم، این عیب ندارد. اما بخلاف اون خود اون قاسب که به عنوان قاسبانه قصد کرده اذن عمومیش کفایت نمی کنه. اما این آدمی که می رود اونجا جلوتر از مالک اذن گرفته بوده در اموال او مثلا در املاک او تصرف بکنه، حالا که اون املاک او را گرفتن دادن به کسی دیگه، این می تواند اعتماد کند به اون اذن سابق قبل قصبش. و این مسئله خیلی مورد ابتلا است که دیگری قصب میکنه ما هم گرفتار میشیم. این وقت باید اذن داشته باشیم، و اگر اذن نداشته باشیم صرف این که اون خودش مالک الملوک میدونست و از دست او میگرفت و میداد به دست او، این کفایت نمی کنه. الرابع المکان الذی یصلا فیه، اون مکانی که نماز درش خونده می شده. و المراد بهی هنا، مراد به اون مکان در اینجا، این که قید هنا کرده یعنی مکانی که فلاسفه میگویند یه معنای دیگه داره. مکانی که عرف عامه مردم میگن اینم مراد نیست، مراد اینی که در اینجا یعنی در بحث فقهی میگیم مکان شرط نماز گذاره اینه. ما یشغله من الحیز، من الحیز من بیانیه است، بیان ما را میکند، یعنی حیزی که نماز گذار اشغال میکند او را، یعنی فرا میگیرد و پر میکند او را، چیزی که پر میکند او را نمازگزار، اون چیز چیه؟ من الهیت او یعتمد علیه. دومیش مراد به مکان، اون جاییست که اعتماد بر او دارد. این او به عنوان تردید نیست که شعر شک دارد که اینه یا اونه، تنویق است. یعنی یک نوعش اونه یک نوعش اینه. مثلا شما بگید الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرف، اون تنویه، او برای تنویه. یعنی الکلمتو علا انواع انسلاسه، اینجا هم اینطوریه. او یعتمد علیه ولو به واسطتن او وسائطه، یه واسطه باشد یا چند واسطه. و یجب کونه غیر مکسوب، می فهمان واجب است که این مکان غیر قصبی باشد و به هر دو معنا ها، للمصلی غیر مکسوب برای مصلی باشد. حالا این کلمه للمصلی را بعد می فهمان که چرا قید کردیم. خب اون صورتی که هم علم به موضوع و علم به حکم تکلیفی و مثلا وضعی هر دو دارد که واضح، ولو جاهلن یعنی ولو جاهل باشد این مسئله شو نمیدوند که در مکان قصبی نماز خوندن باطله، لیکن میدوند قصبه، میفهمان که نمازش باطله، ولو جاهلن به حکم شرعی یعنی حکم تکلیفی، حکم شرعی اونیست که گناه ثواب و اینا داره، اول وضعی یا حکم وضعی رو نمیدوند، میدوند تصرفش گناهه لیکن نماز رو هم باطل میکند نمیدوند. این سه صورت. لا به اصلهی، اما اگه جاهل به اصل قصب باشد، نمیدونه اینجا قصبیه یا نه، او ناسیان لهو، این لا به اصلهی باشد یعنی نمازش درسته، او ناسیان اطفال اون جاهلنه، یعنی ولو جاهلن او ناسیا، فراموشم بکند قصب را یا یا حکمش را، حالا موضوعش را نه، فراموش بکند مثلا از کنم که قصب را، او ناسی الله او اول اصله، یا اینکه ناسی اصلش باشه، فراموش کردن به نظر مصنف عذر نیست، یعنی چه فراموش بکند چه نکند نمازش باطله. پس نتیجتاً 6 صورت میشد، یک صورتش نماز درسته که نمیدوند اینجا قصبه، 5 صورتش که یکی علم به همه دارد، 4 صورتش هم از کنم که جهل به حکم شرعی و وضعی و نسیان حکم شرعی و نسیان اصل موضوع، این چهار صورت همه باطله. الا ما یقتضیه اطلاق العباره، بنابراین چه که اطلاق عبارت مصنف اقتضا داره، و فی الاخیرین یعنی ناسیان له اول اصله، این دوتای اخیری، و برای اخیرین برای مصنف قول آخر به صحه، و سالسون قول سالسی هست به اون صحت فی خارج الوقت خاصه، بعد از وقت یادش بیفتد که من اونجا قصبی بوده نمازش درسته، و اما اگر در وقت باشد باید اعاده کنه. و مثل او القول فی اللباس، همه این تفاصیل در مکان، میفهمان لباس هم همین جوریه، بفرض اونجا مصنف لباس رو نفهمود که قصبی نباشه. و احترزنا بکون المصلی هو القاصب، مصنف که فهمود کونه غیر مکسوبن، شارح فهمود للمصلی، این کلمه للمصلی رو چرا گفتیم؟ احتراز جستیم به بودن مصلی هو القاصب، از اون جایی که لوکان غیره، اگر چنانچه مصلی غیر قاصب باشد، یا لوکان غیره بخونیم ضمیر کانه به مصلی، اگر غیره بخونیم خبرش مقدر محذوفه، اما لوکان غیره مصلیا اینجوری، یا اما لوکان المصلی غیره مثلا اینطور، هر دو شاید وحترز ما بکن المصلی و القاصب، اما لوکان غیره یا لوکان غیره، یعنی مصلی غیر قاصب باشد یا غیر قاصب مصلی باشد، فإن الصلاة فیه به اذن المالک صحیحتون، برای اینکه نماز خوندن در او اگر غیر قاصب نماز بخونه در مکان قصبی به اذن مالک صحیحتون، خب ما اشکال این است که خب قاصب هم که به اذن بخونه صحیحتون، سلطان فهموده است مراد این است که یعنی اذن عمومی و ولا اذن خصوصی برای هر دو درسته. فی المشهور یعنی به اذن المالک صحیحتون، فی المشهور کل ذالک مع الاختیار، اما مع الاضطرار، اما در صورتی که انسان ناچار در مکان قصبی حبسش کردن، کل محبوس فیه فلا منع. خب شرط دوم مکان، خالیا عن نجاست المتعدیه، مکان نمازگزار غیر از مسجدش که عبارت از جای مهره است، کمون پیشانش که اونجا میذاره، اونجا باید پاک باشه، بقیه مواضع دیگر، جای دست ها، جای انگشت ها، جای مثلا زانوها، اونا طهارت شرط نی. اما اگر نجسی باشد که تعدی بکند، رطوبت داشته باشد، به لباسش تعدی بکند یا به بدنش، اونجا نماز باطله. پس خالی از نجاست متعدیه باید باشد، بله خالی هم در حالتی که اون مکان خالی باشد نجاست متعدیه به سوی مسلی. او محموله الذی یشترط طهارته علی وجه یمنع من الصلاة، یا تعدی کند به سوی محمول، که انسان همراه نماز، نمازگزار مثلا لباسی، پارچه‌ای، دستمالی، چیزی است که محمول متنجس و نجس بهش میگن. او محموله الذی یشترط طهارت، اون محمول بر وجهی که مانع از نماز باشد، یعنی تعدی کند به صورتی که مانع از نماز باشد، یعنی اگر خون بود تعدی کرد به مقدار مادون درهم، اون عیب نداره به جهت این که مادون درهم معفو و دیگه. اما اگر بول یا نجاسات دیگه باشد یا خون از درهم به بالا باشد، مطلقا اشکال دارد. این قید برای این است که خون مادون درهم را خارج کند بر وجهی که مانع باشد از نماز. فلو لم تدقده، پس اگر تعدی نکرد، تجاوز نکرد، او تعدت علا وجهن یوفان هو، یا تعدی کرد به وجهی که عفو از او می شود، که قلیل دم او الى مالایت و مصلات فیه، یا تعدی کرد به چیزهایی که نماز درش به تنهایی تمام نمی شود، مثل عرقچین و مثلا جوراب و کمربند و اینایی که تنهایی ساتر اولاد نیستن، لم یزر، این ضرری ندارد. طاهر المسجد، شرط دیگه است که مسجدش به فتح الجیم و هوال قدر المعتبر منه فی السجود مطلقا، اون قدری که معتبر از اون مسجد است در سجود مطلقا، که قدرش انشاءالله در سجود بیان می‌فرمایند که چقدر مثلا جای پیشانی روی خاک باید باشد یا روی مهر باشد، اون مقداری که معتبر است که صدق سجود بکنه باید پاک باشد. بنابراین مهرهای بزرگ یک گوشش مثلا نجسه، بقیهش پاکه، به مقداری که مثلا اقل الواجب می شود کفایت کرد، خالص ها نه متفرق، این اشکال نداره، به جهتی که اون اگر سرایت به پیشانیش نکنه و سجده به توسط اون باقیش تحقق پیدا میکند، اون یک گوشه مهر مثلا نجس بودنش ضرری نداره. می فهمم که ول افضل المسجد، این هم تموم. حالا وارد مسجد میشن، مکان به مناسبت مکان، میفهمن افضلش این است که انسان نماز رو در مسجد بخوند، لغیر المرأه، برای غیر زن. زن را بعد ذکر میکنند که مسجد المرأه بیتها، این هم دو جور معنا کردن که پیغمبر فرموده مسجد المرأه بیتها، و این مسئله غیر از نماز جماعت هست. یه بحث در جماعت هست که برای زنها و مردها مستحب بیانه، یه بحث نیست که نه زنها مثل مردها برن تو مسجد، فعلا بحث جماعت نیست، بحث مسجده که اگر کسی برد مسجد نماز بخونه افضله، جماعتش جداست. در جماعتش زنان و رجال و نساء شاید استحبابم برد و روایات هم هست و اینا، سوال هم شده است، اما مسجدش را که پیغمبر فرموده است که مسجد المرأه بیتها، اینا جدا بعد معنا میکنن. لذا شهید ثانی میفهمن لغیر المرأه. او مطلقا، یا بنابراین که مسجد المرأه بیتها، بگیم معناش این است که این محلی که زن درش نماز میخونه که خانه خودشه، اینا مسجده، اینا برای این مسجد حساب میشه. اون وقت اگه اینجوری شد بازم برای اون افضل این است که مسجد نماز بخونه. چرا؟ معناش این است که مسجد بخونه یعنی تو خونشون، یعنی تو خونشون بخونه، و اگر برود در غیر خانه در مسجد بخونه ثوابش کم میشه. در مسجد بخونه، همینطوری که مردها در منزلشون بخونن ثوابش کمتر از اونجاست که مسجد خونده میشود، زنها به عکس میشه، یعنی اگر در منزل بخونن ثوابش بیش از اون مقدار است که در مسجد بخونن. چرا؟ به جهتی که مسجد المرأه بیتها، این هم یه معنا. او مطلقا بنان اطلاق المسجد را بیتها به نسبت سوی اون زن، اطلاق مسجد بر بیت زن میشد به نسبت کما ینبه علیه، بعدا مصنف میفهم. و تتفاوت المساجد فی الفضیله، تفاوت پیدا میکنه مساجد بر برتری نماز، به حسب تفاوت مساجد فی ذاتها، به ذات فضیلت ذاتیه دارد، مثل مسجد الحرام و مسجد الاقصا و مسجد النبی و مسجد الکوفه، اینا همه فضیلت ذاتیه دارن، بالعرض و غیر بالعرض نی، اینها در روایات اون احادیثی که در مکه معظمه چاپ میکنند و مسافرین حجاج محترم میخرند، این حدیث را همیشه همین میشند که بلی نباید که اشکرم که شد رحال کرد، لا شد رحال الا الى سلاس مساجد المسجد الحرام و المسجد الاقصا و مسجدی هازا، از پیغمبر نقل کردن که نباید انسان مسافرت کند مثلا برای جاه اماکن دیگر الا برای سه مسجد، یکی مسجد الحرام، یکی مسجد الاقصا و یکی مسجدی هازا که مسجد النبیه. اون وقت این ذاتاً فضیلت دارد، اهم از این که اون جای اقامه جماعت بشد نشد، نماز جمعه خونده شود یا نه، نماز خوناش زیاد باشن یا کم باشن، اصلا خود مسجد ذاتاً فضیلت. این است که ایشون میفهمند که به اثر تفاوت ها فی ذات ها او عوارض ها که بعد اشاره میکنم که کثیر الجماعه، یکی از این عوارض این است که جماعت در اونجا زیادتره، ثوابش هم زیادتر میشه. فالمسجد الحرام به 9000 صلات، یک دو رکعت نماز خوندن در مسجد الحرام برابر 100000 نماز است در غیر مسجد الحرام. اونایی که مکه مشرف میشن بعضی ها که ما حرم وقتا تنبلی می اون مسافر خونه نماز بخواه، این همه را آمدی خب آدم 2 ریال 5 ریال هم بدد بازم میارزد 5 ریال خب بدد برای مسجد الحرام نماز بخوند 100000 برابر بشد، تا در مسافر خونه بخوند و یک برابر، خب خیلی زهر کرده است دیگه. وقت کسانی که مکه مشرف میشوند نمازهای واجبشون را میشه در مسجد الحرام بخونند. فالمسجد الحرام به 100000 صلات و منهو، از همین مسجد الحرام حساب میشد خود کعبه معظمه، خود کعبه شریفه که در وسط قرار گرفته، اون هم حکم مسجد، یعنی خودش جزء مسجد الحرامه. و همچنین چون بعضی ها گفتن نماز فریضه در کعبه که راحت داره، آدم بره تو کعبه، حالا که نمیذارن کسی بره، لکن اگر کسی رفت در میان کعبه عرض کنم که نماز که راحت داره. و همچنین میفهمان از قبیل مسجد الحرام است و زوائد الحادثه، زوائد حادثه ای که بعد جز مسجد الحرام قرار دادن، حدود مسجد الحرام روز اول هرچی بوده در روایات تعیین شده که چند ذرا بوده و چقدر بوده، بعدن الان دیگه الا ماشاءالله های توسعهش دادن دو بنام مسجد چیز شده است، تا متصل به مسعا شده، یعنی اگه اونجا سعی بین صفا و مروه نبود اونم خراب میکردند و های توسعه میدادن، لیکن این طرف هاش متصل به مسعا است، طرف های دیگرش دیگه هر چه توانستن توسعه دادن. اینجا وقت همه میفهمان حکم مسجد الحرام را دارد، ولو فضیلتش نسبت به مسجد الحرام اصلی که در زمان پیغمبر اسلام بوده و قرآنم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اسمش را برده، این تفاوت دارد، لیکن تفاوتش به نسبت به مساجد دیگر همون 100000ش است، ولی اون مسجد الحرام الاصلی بیش از 100000 ممکنه باشه. و من الکعبه و زوائد اون مسجد الحرام الحادثه که بعدن حادث شده، و این کان غیر هما افضل، گرچه غیر این دوتا یعنی غیر کعبه و زوائد افضلن و بهترن. فین نوا بعضی از محشین نوشتن که دفع اون لتناقض، یعنی دفع دخل مقدره، یک کسی اشکال میکند بر این که شما الان گفتید که کعبه جزء مسجد الحرامه، زوائد هم جزء مسجد الحرامه، وقت میگید غیر این دوتا افضله، این یعنی چه؟ از اون طرف میگید افضل مسجد الحرامه که از جملهش خود کعبه، ولیکن بعد میفهمن غیر این دوتا افضله. این فهمه جواب اینه، میفهمونی که ما میگیم افضله قدر مشترک ما بین کعبه و زوائد حادثه و خود مسجد الحرام همشون مشترکن در 100000، ولیکن خصوص غیر کعبه و غیر زوائد یک فضیلت زیادی دارد، منافاتی با هم دیگه ندارد که در اصل 100000 شرکت داشته باشند، ولیکن در غیر کعبه و غیر زوائد از کنم که مزیتی باشد. فإن القدر المشترک بینها، قدر مشترک بین این کعبه و زوائد حادثه و خود مسجد اینا، فضل او به ذالک العدد برتری مسجد است من این عدد 100000، وقت اصل افضل به امر آخره، اختصاص پیدا کرده افضل به امر دیگری که لا تقدیر فیه کما یختص و بعض المساجد المشترکه فی وصفین به فضیلت زائده، چنانچه در این مساجد معمولی هم اون مسجدی که نماز جماعت درش خونده می شود فضیلتش بیش از اون مسجدی است که نماز جماعت درش خونده نمی شود، ولو هر دوشون مسجد القبیله هستن یا مسجد السوقن یا مسجد جن در اصل شرکت دارن، ولیکن برتری دارد. مثلا چنانچه اختصاص داده می شود بعض مساجد مشترکه در وصفی به فضیلت زائده ای از اون چی که اشتراک دارد در اون ما غیره. این نسبت بیم من نبوی دیگه بس باشه. ما شاء الله علی محمد و آله.